لرنودیو تقدیم می کند. شرکت‌های تلکو و بانک‌ها در توسعه مدل‌های کسب و کار خودشون هر دو مجبور به توسعه با مدل پلتفرمی هستند و همین موقعیت مشترک این دو بازیگر بزرگ پتانسیل خوبی برای توسعه مدل‌های مشترک کسب و کاری جدید فراهم کرده. تو این اپیزود به مشارکت تلکو و صنعت بانکداری از دیدگاه مدل‌های کسب و کار و چالش‌های اون می‌پردازیم. این نوع مشارکت دارای یه فرایند تدریجیه که بر اساس جغرافیا و بازار متفاوته و نیاز به پذیرش بازار و مصرف کننده داره. سلام، من ساغر مشهدی زاده با اپیزود ششم از سریال ظهور بانک‌های مخابراتی در خدمت شما هستم. برای اینکه با سریال تلکو بانکینگ بیشتر آشنا بشید، ابتدا باید بگیم که تلکو بانک چیه؟ تلکو بانک حاصل همکاری و مشارکت بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی برای ارائه محصولات مشترک به مشتری است. ما تو لرنودیو برای اولین بار سریال صوتی تلکو بانکینگ رو با حمایت همراه اول تهیه کردیم که توسط عصر پرداخت پخش میشه. این سریال شامل 10 اپیزوده که توی هر اپیزود اون یه موضوع و جنبه جدید از تلکو بانکینگ به صورت تخصصی بررسی و ارائه میشه. حامی برنامه ما بزرگترین اپراتور سیار خاورمیانه شرکت همراه اوله. اپراتور اول در پی تحقق رویای دیجیتاله. برای همین با فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی فراگیر در سراسر ایران، توسعه فناوری نسل پنجم مخابراتی یا 5G و همینطور به کارگیری نیروهای جوان و متخصص در جهت ایجاد خدمات نوین برای مردم، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایفا می‌کنه. شرکت ارتباطات سیار ایران توی دهه اخیر علاوه بر ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی، خدمات متنوعی تو حوزه پرداخت الکترونیک عرضه کرده و همکاری این اپراتور با ضریب نفوذ بیش از 100% در کشور با بانک‌ها نه تنها میتونه برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور مؤثر باشه، بلکه نوید بخش ارائه خدمات مالی هوشمند در آینده این نزدیک برای مشترکان اولین اپراتور همراه کشوره. همراه اول، همراه لحظه های دیجیتال. اپیزود ششم، توسعه مدل های مشترک کسب و کاری جدید. نویسنده این اپیزود اصمحان حکاک. در دنیای امروز مدل کسب و کاری سازمان‌های بزرگی مثل شرکت‌های مخابراتی تبدیل به یک پلتفرم جامع شده که نیازمند مشارکت‌های کسب و کاری در لایه خدمات با سایر بازیگر است. در چنین شرایطی و همراه با کاهش تعاملات مخابراتی‌ها با مشتریای نهایی، فشار رقابتی بر اونها روز به روز زیادتر میشه. حالا مشابه همین روند هم در مورد صنعت بانکداری اتفاق افتاده و با توسعه بانکداری باز در عمل بانک‌ها به سمت پلتفرم شدن حرکت می‌کنند و بازیگرای جدید با ابتکار عمل و ارائه خدمات نوآورانه می‌تونن عاملی برای شکل‌گیری مدل‌های کسب و کاری جدید بشن. بانکداری باز و استاندارد PSD2 با موظف ساختن بانک‌ها برای به اشتراک گذاری داده‌های مالی خود با اشخاص ثالث از طریق API‌ها راهکارهای ارائه خدمات مالی را مقیاس پذیرتر و کارآمدتر می‌کند. اکثر بانک‌ها و فینتک‌ها بر راه حل‌ها یا محصولات تخصصی تمرکز می‌کنند و در مسائلی مثل زیرساخت‌ها، ارتباطات، مقیاس پذیری، ریسک و غیره نیاز به تصمیمات استراتژیک برای مشارکت با سایر بازیگرها مطرح میشه. با وجود شباهت بالا توی ساختار عرضه مدل کسب و کار بانک‌ها و اپراتورها، تفاوت مهمی توی مدل کسب و کار اونها وجود داره. این تفاوت توی ساختار مالی مدل کسب و کار بانک‌ها برگرفته از یه سرمایه گذاری محدود و هزینه‌های متغیر ثابته که به صورت کلی در ارزیابی مالی اقتصادی قابل برنامه‌ریزی کوتاه مدت یا میان مدته. این در حالیه که اپراتورها ساختار مالی کاملا متفاوتی دارن. توی کسب و کار اپراتورها سرمایه گذاری اولیه خیلی زیاده، ولی به دلیل مدل فعال دسترسی به مشتری، هزینه های عملیاتی و توسعه کسب و کار نهایی اونها به مراتب پایین تره. لذا مدل کسب و کار بانکی با وجود شباهت از نظر ساختار عملیاتی، ارائه ارزش و غیره، از نظر ساختار مالی با اپراتورها بسیار متفاوته. بر اساس گزارش سال 2021 مؤسسه تحقیقاتی و مشاور مدیریتی باین، سه روند رو مشاهده می‌کنیم که در دهه آینده تغییرات عمیقی در ساختار بازار صنعت تلکام ایجاد می‌کنه. روند اول، یک پارچگی. به احتمال زیاد شرکت‌های تلکامی مجبور به ادغام خدمات ثابت و تلفن همراه و تلفیق با سرویس‌های شخص ثالث هستند تا ارزش پیشنهادی اونها ارتقا پیدا کنه. با گسترش نیاز بازار به زیرساخت‌های شبکه، مخابراتی‌ها در مواجهه با سایر صنایع بازتر و انعطاف‌پذیرتر میشن که موجب فروش مجدد دارایی‌ها و افزایش میزان استفاده از شبکه میشه. خدماتی که بیش از هزینه‌های اجاره‌های شبکه سودآورن، مثل سرویس‌های امنیت شبکه. روند دوم، ارزش محوری. مشتری‌ها به طور فزاینده‌ای خدمات کم هزینه و به اندازه کافی خوب رو ترجیح میدن. در نتیجه تلکوها با تمرکز بر ارزش، با حذف بعضی از پرهزینه‌ترین فرایندهای سنتی و بهره‌گیری از ابزارهای اتوماسیون، خطوط تولید رو محدودتر می‌کنن و به مشتری‌ها خدمات سلف سرویس ارائه میدن. روند سوم، پلتفرم‌های باز و هوشمند. با توسعه اقتصاد دیجیتال، تقاضا برای شایستگی‌های اصلی مخابرات و شبکه محوری افزایش خواهد یافت. تلکوها این شانس رو دارن که با پیکربندی مجدد قابلیت‌های خودشون، کاربردپذیری اونها رو برای شرکت‌های فناوری و سایر صنایع آسون کنن. با این حال، تلکوها نمیتونن این پلتفرم‌ها رو به تنهایی بسازن و موفق‌ترین شرکت‌های تلکامی به منظور دستیابی به سهم معناداری از درآمد اکوسیستم با دیگر بازیگرای فعلی و نوظهور همکاری‌های مناسب برقرار می‌کنن. با توسعه پلتفرم‌های هوشمند، هزینه‌های ثابت و عملیاتی کاهش پیدا می‌کنه، چون منابع رو میشه در صورت نیاز اجاره یا خریداری کرد. محاسبات در لبه شبکه و ابری، اینترنت اشیا و رسانه‌های دیجیتالی تنها چند نمونه است که به سرعت در حال پیشرفته و فرصت‌هایی را برای طراحی مدل‌های تجاری و توسعه مشاغل جدید ایجاد می‌کند. به همین ترتیب، تغییرات عمیقی در ساختار بازار صنعت بانکی و خدمات مالی هم به شرح زیر مشاهده می‌شود. روند اول، بانکداری باز. شناسایی شرکای جدید همراستا با استراتژی بازار و مشتریه. اگه واسطهای برنامه نویسی باز API ها با قابلیت شخصی سازی در اختیار بازیگرای شخص ثالث قرار بگیرن، ترکیب جدیدی از خدمات، قابلیتهای کارکردی و داده ها در کنار کانالهای جدید توزیع ایجاد میشن. سپس همین بازیگرا میتونن قابلیت‌های کارکردی، داده‌ها و محصولات بانک رو با خدمات خودشون یکپارچه بکنن و به ارائه خدمات و محصولات نو برای مشتری‌ها بپردازن. بنابراین ترکیب API‌ها و ایجاد سرویس تازه به بانک‌ها این امکان رو میده تا با در نظر داشتن تفاوت‌های ارائه محصول و توزیع اون، نقش متفاوتی توی زنجیره ارزش مالی داشته باشن. کاهش هزینه‌ها و افزایش چابکی ترس بانک‌ها از به وجود اومدن اهرم فشار رو از سمت بازیگرای جدید کمتر می‌کنه. روند دوم، آمنی چنل. توزیع خدمات مالی دیجیتال به صورت آمنی دیجیتال. امروز خدمات مالی از طریق کانال‌های متنوع و یکپارچه دیجیتالی توزیع میشه. از بین بردن مرزهای فیزیکی و دیجیتال و ارائه تجربه یک نواخت به مشتریای خدمات مالی در سراسر کانال‌ها، ترسیم دیدگاه همه جانبه سفر مشتری در طول دریافت خدمت و در ادامه یکپارچگی و قابلیت ردیابی مراحل انجام شده ی هر خدمت، مهمترین هدف آمنی چنله. روند سوم، امور مالی غیر متمرکز یا Decentralized Finance. به عنوان مثال دیفای جنبشیه که میخواد با استفاده از دفتر کل توزیع شده بدون مجوز و قراردادهای هوشمند جایگزینی برای خدمات مالی سنتی همتا به همتا ایجاد کنه. ایجاد یک اکوسیستم خدماتی مالی متنباز با حذف واسطه ها و تمرکز زدائی و کنترل بهتر بحران های نقدینگی که در اون کاربر کنترل کامل بر دارایی خودش رو داره. روند چهارم، مدیریت دارایی های دیجیتال. دارایی های دیجیتالی نمایش دیجیتالی همه اشیا و ارزش مربوط به اونهاست. مالکیت و انتقال مالکیتشون بدون نیاز به اسناد کاغذی انجام میشه. پیش بینی میشه بازار جهانی مدیریت دارایی های دیجیتال تا سال 2024 رشد قابل توجهی داشته باشه. بر اساس گزارش دیجیتال اسست منیجمنت، بازار مدیریت دارایی های دیجیتال در سال 2018 ارزشی به میزان 1,240,000 دلار داشته و پیش بینی میشه که تا سال 2024 رشد 6,901,000,000 دلاری داشته باشه. در آینده سازمان‌ها به دنبال زیرساخت‌ها و راه‌های مقرون به صرفه برای مدیریت دارایی دیجیتال و سازماندهی، ذخیره، یافتن، بازیابی و توزیع دارایی‌های دیجیتال با سطح بالایی از امنیت هستند. روند پنجم، تحولات صنعت پرداخت. شیوه‌های جدید پرداخت‌ها سریع‌تر، امن‌تر و قابل اطمینان‌تر می‌شوند. ظهور و رشد API باز به عنوان کاتالیزوری برای بازیگرای غیر سنتی مالی مثل قولهای فناوری و خرده فروشایی مثل والمارت، تسکو و کاسکو عمل کرده. این نقش آفرین ها به شدت در حال واسطه زدایی در زنجیره ارزش از طریق بیزینس مدل D2C در صنعت خرده فروشی هستند و سرویس BNPL یا همون الان بخر و بعدن پرداخت کن سریع ترین رشد رو بین روش های مختلف پرداخت آنلاین داره. همچنین تحولات مربوط به بلاکچین، ارزهای رمزنگاری شده، استیبل کوین ها و ارز دیجیتال ملی یا CBDC که ابزاری کاملا جدید و غیر متمرکز در حوزه انتقال پول و پرداخت های فرامرزی ارائه میده. پذیرش و نقش استانداردهای پیامدهی جهانی مثل ایزو 20022 برای تبادل اطلاعات بین مؤسسات مالی هم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین 4 گزینه استراتژیک برای بانک‌ها در آینده وجود دارد که عبارتند از 1. فعالیت سنتی و به صورت بانک‌های فعلی که خدمات بانکی را به مشتری‌ها ارائه می‌دهند. 2. پلتفرمی سازی کسب و کار که در این شرایط با تبدیل شدن به یک پلتفرم دیجیتالی امکان ارائه خدمات از طریق بازیگرای بیرونی رو ایجاد خواهند کرد. 3. حرکت به سمت یک بازار محدود و ارائه تمامی نیازهای مالی اونها با همکاری با سایر بازیگرای مالی و غیر مالی. 4. سرمایه گذاری و تبدیل به یک بازیگر فناوری مالی به جای یک بانک سنتی. حالا برای ما روشن‌تر شده که بانک‌ها و اپراتورها هر دو استراتژی‌های تقریباً مشابهی دارند، مثل تبدیل شدن به پلتفرم و یا حرکت به سمت بازار محدود و عمیق و یا تبدیل شدن به یک بازیگر جدید با ترکیب با سرمایه‌گذاری صحیح که به دلیل مشابهت در مدل کسب و کار می‌تونن این استراتژی‌ها رو با همدیگه دنبال کنن. با وجود این بحث سرمایه‌گذاری جدید در یک اپیزود جداگانه بررسی شده و توی این اپیزود به بحث مشارکت در لایه پلتفرمی و ارائه خدمات مشترک اشاره خواهد شد. برای بانک‌ها و اپراتورها معمولاً دو مسیر برای ایجاد مدل مشارکتی کسب و کار پیشنهاد میشه. 1. در لایه مشارکت پلتفرمی در واقع در سمت عرضه مشارکت انجام میشه و در این شرایط بازیگرا با همدیگه برای ترکیب خدمات خودشون مشارکت خواهند کرد. این در حالیه که در این شرایط باید انتخاب شریک تجاری به دقت صورت بگیره. 2. در لایه ارائه خدمات به یه بازار خاص در واقع مشارکت در سمت تقاضاست و باید تطابق بازار هدف اپراتور و بانک مورد بررسی قرار بگیره و یه عامل مهم برای موفقیت باشه. ایده هایی برای شکل گیری مدل های جدید تجاری در تلکو بانک ها. در این بخش از اپیزود ششم بر اساس دو مدلی که بیان شده 5 ایده اصلی بیان خواهد شد. ایده اول که مبتنی بر مدل مشارکت پلتفرمیه. مدل‌های خدمات مالی مبتنی بر موبایل. ترکیب قابلیت‌های فینتک‌ها و اپراتورها فرصت‌های تجاری زیادی ایجاد می‌کند. توانایی استفاده از یک تلفن هوشمند به عنوان کیف پول برای همه افراد، حتی ناتوان و کمتوان مالی، واقعاً ارزشمنده. توانایی ذاتی شرکت‌های مخابراتی در دسترسی به داده مکانی و زمانی کاربر، سناریوهای متعدد تولید ایجاد می‌کند. بانک‌ها و اپراتورها میتونن با تشکیل شرکت‌های میانی که در اون سهام داشته باشن، خدمات خودشون رو به صورت مشترک به فینتک‌ها ارائه کنن. این امر باعث میشه بازار با هماهنگی بیشتر به جلو حرکت کنه و سرعت توسعه فینتک‌ها هم افزایش پیدا کنه. مسئله بعدی این که اپراتور و بانک در بسیاری از موارد به دنبال ایجاد درآمدهای مستقیم از پرمیوم‌ها یا مشترکان ویژه نیستند. مثلا اپراتورها بخشی از صورتحساب‌های خدماتی موبایلی رو به دلیل خدمات تبلیغاتی خودشون یا ادان سرویسز دریافت می‌کنن. اپراتور و بانک میتونن به مسائلی مثل بازاریابی محصول و مدیریت قرارداد بپردازن و ارائه خدمات ویژه رو به شرکت‌های میانی بسپارن. ایده دوم که مبتنی بر مدل مشارکت پلتفرمیه. تقاضا و فرصت برای MVNO ها در بخش ارتباط ماشین با ماشین در اینترنت اشیا است که شامل اتصال سنسورها، ماشینالات و غیره هستش. تعداد زیاد این دستگاه ها و افزایش روزافزون اونها باعث ایجاد فرصت برای MVNO ها شده. پایداری شبکه مهمترین موضوع در حال حاضر. مشتری‌ها انتظار دارن ارائه دهنده های خدمات از شبکه های چندگانه استفاده کنن تا در صورت لزوم تمام ارتباطات در دسترس، اعم از 4G، 5G و غیره رو پوشش بدن تا کاربر بتونه همواره ارتباط خودش رو در شبکه حفظ کنه. و این یه فرصت گرانبها برای MVNO هاییه که با چند اپراتور اصلی قرارداد می‌بندن. اینترنت پرداخت یا IOP به این معنیه که پرداخت‌ها از طریق اشیای مجهز به اینترنت اشیا انجام میشه. پوشیدنی‌ها، لوازم خانگی یا وسایل نقلیه‌ای که میتونن به اینترنت متصل بشن و همچنین از راه دور مدیریت میشن. وسایل پوشیدنی شامل مچبند، ساعت، انگشتر و سایر لوازمیه که میپوشیم. در واقع این شامل هر چیزیه که میتونه یه تراشه پرداخت NFC داخلی داشته باشه. ایده سوم که مبتنی بر مشارکت در بازاریابی مشترکه. فروش خدمات اعتباری به صورت موبایلی و یا کیف پول هم میتونه از جمله همین موارد مشارکت باشه که به دلیل گستردگی و خارج از حوصله مخاطب بودن به اون توی این اپیزود اشاره بیشتری نخواهد شد. در مورد مشارکت در سمت عرضه که مبتنی بر یک پارچه سازی پلتفرم هاست هم میشه به سه ایده زیر اشاره کرد. 3. برنامه‌های بلاکچین یا قراردادهای هوشمند به داده‌های خارج از زنجیره مانند اطلاعات قیمت قراردادهای مالی یا اطلاعات بیمه‌نامه نیاز دارند. تلکوها میتونن وارد اکوسیستم بلاکچینی خدمات مالی غیر متمرکز یا دیفای بشن و از طریق تأمین زیرساخت و به عنوان دیتا پرووایدر عمل کنن و خدمات غیر متمرکز مالی رو در دسترس هر کسی که تلفن هوشمند داره قرار بدن. دویچه تلکام و سوئیس کام اولین شرکت‌های مخابراتی هستن که از این مدل تجاری پیروی میکنن. ایده چهارم که مبتنی بر مشارکت در بازاریابی مشترکه. 4. نقشه راه اینترنت پلاس چین یه برنامه 5 ساله برای ادغام محاسبات ابری، کلان داده‌ها و اینترنت اشیا با صنایع مختلفه. مدل تجاری B2B2C در قالب O2O، آنلاین به آفلاین، واقعاً میتونه فرصت‌های تجاری اپراتورها رو نامحدود کنه. مدل B2B2C به کسب و کارها کمک می‌کنه تا محصولات و خدمات شخصی‌تری ارائه بدن. در این فضا شرکت‌های مخابراتی با ایجاد زیرساخت ژن‌های اینترنت رو به خدمات مالی سنتی وارد کرده و DNA این صنعت رو تغییر میدن. بیاین تصور کنیم یه روز که در حال عبور از خیابون برای رفتن به سر کارتون هستین، پیامک تخفیف یه نوشیدنی عالی از استارباکس بگیرید و فوراً متقاعد بشید که قبل از حضور توی محل کار وارد استارباکس بشید. مدل همکاری استارباکس تلکو بر اساس دسترسی اپراتور به داده‌های مکانی، زمانی، عادات هزینه‌ای و سلیقه مشتری است. تو این مدل تجاری شرکت مخابراتی یا بی و کسب و کار سنتی بی داده‌های کاربران یعنی سی رو برای دسته‌بندی کاربران و ارائه خدمات شخصی O2O به اونها به اشتراک می‌ذارن که به موجب اون شرکت مخابراتی از شبکه خودش برای ترویج عادات خرید استفاده می‌کنه. این تجارت به شرکت مخابراتی کمک میکنه تا VAS رو ارائه بده و وفاداری مشتری فعلی رو برای هر دو کسب و کار افزایش بده. ایده پنجم و آخرین ایده‌ای که در این اپیزود طرح می‌کنیم که مبتنی بر مشارکت در بازاریابی مشترکه. 5. بر اساس گزارش بانک جهانی، اکثر ما می‌دونیم که 1,700,000,000 بزرگسال جهان بدون بانک هستند. یکی از دلایل اصلی حذف این افراد از اقتصاد رسمی مشکل داده هستش. این مشکل داده باعث ایجاد شکاف در اعتماد میشه. جامعه غربی برای ایجاد و حفظ اعتماد بین بنگاه‌ها، یعنی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و غیره و مشتری‌ها به داده‌ها متکیه. اما 83% از بزرگسالان در سراسر جهان تلفن همراه دارن. اپراتورها میتونن از داده‌های سیستم‌های پیش پرداخت استفاده کنن، از یادگیری ماشین‌ها استفاده کنن و مشخصات مالی رو برای بانک‌ها ارائه بدن. اونها میتونن بر اساس سابقه اعتباری مبتنی بر داده وام‌های کم ریسک ارائه بدن. سپس بانک‌ها میتونن از اون سابقه اعتباری به عنوان مبنایی برای ارائه دسترسی به خدمات مالی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق مشارکت خدمات مالی استفاده کنن. موضوعای مشارکتی دیگه‌ای هم مثل ارائه خدمات هویتی یا خدمات باز مشترک هم در این گروه قرار می‌گیره که اپیزود آخر به موضوع خدمات هویت دیجیتالی اشاره خواهد کرد تا دید جامعی از همه موضوعات در این فصل ایجاد بشه. بعد از بیان برخی از موضوعات و ساختارها توی مدل‌های جدید مشارکتی و تجاری بین این دو بازیگر، باید به موارد مهمی برای موفقیت هم اشاره کرد که میتونن شامل تعادل درآمد، تقاضا و شمول، مشاوره و نظارت مستقل، ساختار قیمت‌گذاری و قوانین و معیارهای دسترسی شخص ثالث باشه. و اما توضیحات مختصری در مورد هر کدوم. تعادل درآمد، تقاضا و شمول. دریافت کارمزد برای خدمات میتونه مهمترین جریان درآمدی برای تلکو بانک باشه که به پایداری و خودمختاری بیشتر اون کمک شایانی میکنه. تعیین هزینه بالا ممکنه موجب سرکوب تقاضا از سوی کاربران بالقوه بخش خصوصی و دولتی بشه و هزینه های مصرف کننده رو تا جایی افزایش بده که کسایی که به این خدمات نیاز ضروری دارن به دلیل عدم توانایی از دریافت خدمات باز بمونن. قیمت‌ها باید به گونه‌ای تنظیم بشه که مقرون به صرفه بودن خدمات رو هم برای سازمان‌های بزرگ و هم سازمان‌های کوچک که به گروه‌های فقیر، روستایی، حاشیه‌نشینان و محروم خدمات ارائه میدن تضمین کنه. سازمان‌ها صرف نظر از درآمدی که از محل کارمزدها دریافت می‌کنن، باید قادر باشن که هزینه خدمات پایه رو تأمین کنن و هزینه‌های عملیاتی رو پوشش بدن. مشاوره و نظارت مستقل. مشاوره مستمر با مجموعه متنوعی از کاربران بالقوه و همچنین نظارت و مقررات مستقل میتونه به جلوگیری از هزینه‌های گزاف که منجر به محرومیت و یا استفاده از داده‌های غیر دقیق برای ارائه خدمات میشه کمک کنه. یه چارچوب نظارتی و مقرراتی قوی لازمه تا علاوه بر اینکه اطمینان حاصل بشه که نرخ‌ها شفاف و مقرون به صرفه هستن، مانع از سودهایی بشه که مشوق انحرافی برای تلکو بانک‌ها ایجاد می‌کنن. در بعضی از کشورها برای اجتناب از مشوق انحرافی، قیمت‌ها برابر هزینه تمام شده ی خدمات توسط یک نهاد نظارتی مستقل تعیین میشن. بررسی دوره‌ای به نهاد این امکان رو میده تا ساختار هزینه خودش رو با گذشت زمان تنظیم کنه و به پایین و معتبر نگه داشتن قیمت‌ها کمک کنه. هزینه خدمات به افراد فقیر هم در بسیاری از کشورها رایگانه و از طرف دولت یارانه دریافت میشه. ساختار قیمت‌گذاری. کشورها ساختارهای قیمت‌گذاری متفاوتی برای اخذ کارمزد دارن. انتخاب یک ساختار قیمت مناسب با خدمت با توجه به شرایط کشور به گونه‌ای که از شمول مالی پشتیبانی بکنه در پذیرش از سوی ذی‌نفعان اثر گذاره. قوانین و معیارهای دسترسی شخص ثالث. به منظور تعیین شرایطی که تحت اون شرایط خدمات ارائه میشه، تلکو بانک‌ها میتونن با اشخاص ثالث شامل نهادهای دولتی و خصوصی یادداشت تفاهم امضا کنن که در اون مواردی همچون روش ارسال پرسوجوها از طریق وب سرویس، ارتباطات سیمی و غیره، نحوه پاسخگویی تلکو بانک ها به عنوان مثال موفق یا ناموفق، شرایط استفاده مناسب و محرمانگی داده های منتقل شده، شرایط انطباق با قوانین حفاظت از داده ها یا دیگر مقررات مربوطه در حوزه قضایی مشخص میشه. این یادداشت تفاهم میتونه شامل شرایط پرداخت برای استفاده از خدمت باشه. همچنین تفاهم نامه ها معمولاً مشخص میکنن که ارائه دهنده خدمات در صورتی که دریافت کننده شرایط خاصی رو رعایت نکنه، حق فسخ تفاهم نامه رو خواهند داشت. شرایط خاص میتونه عدم استفاده از خدمت یا خدمات ظرف بازه زمانی معین باشه. مدل‌های خاص توافقی باید مطابق با یه چهارچوب حقوقی جامع و مقررات مرتبط باشه. برای اهداف مرتبط با شفافیت، تلکو بانک میتونه نمونه یادداشت‌های تفاهم رو در وبسایت خودش منتشر کنه. کلام آخر این که پیشران تجاری مشارکت اپراتورها و خدمات مالی ارائه ارزش پیشنهادی متمایز به بازاره. ایجاد دسترسی به خدمات مالی یه فرصت بزرگه. ارزش اون صدها میلیارد دلار، تولید ناخالص داخلی جهان و زندگی میلیاردها نفر رو در سراسر جهان تغییر خواهد داد. اگه اپراتورها بخوان نقش محوری رو در ارائه خدمات مالی به بیش از نیمی از بزرگسالان در سیاره ما ایفا کنن و در مزایای مثبت اجتماعی و اقتصادی اون سهیم بشن، نیاز به مشارکت و همکاری با صنعت بانکداری دارن. ترس بانک‌ها از بازیگران غیر سنتی و از دست دادن بازار و پیرو اون مشتری، بانک‌ها رو مجبور به استفاده از کانال‌های سهل الوصول‌تر به مشتری و مشارکت با سایر بازیگران کرده و نیاز به مدل‌های جامع حاکمیتی که مسئولیت‌ها و تعهدات بانک‌ها و اشخاص ثالث و شرکای تجاری رو روشن کنه جدیه. با این حال شکی نیست که شرکت‌های بزرگ فناوری به عنوان رقیب سرسخت اپراتورها و بانک‌ها در صنعت خدمات مالی ورود کردند. حتی امروزه یک بانک برای شناسایی مشتریا و احراز هویت باید از گوگل یا اپل اجازه بخواد تا مشتریا بتونن از طریق تلفن هوشمند به بانک خودشون دسترسی پیدا کنن. با قبول این واقعیت‌ها، بقا و رشد توی این فضای رقابتی به نوآوری و بازآفرینی روش‌های خلق ارزش و نحوه تفکر رهبران و مدیران ارشد صنعت تلکام و بانکی که عموماً مبتنی بر به روش‌هاست، بستگی داره. بنابراین اپراتورها و بانک‌ها میتونن در یه حرکت مشترک از این مسیر دشوار که ممکنه هر دوی اونها رو به حاشیه ببره، به درستی عبور کنن. حامی برنامه ما بزرگترین اپراتور سیار خاورمیانه شرکت همراه اوله. اپراتور اول در پی تحقق رویای دیجیتاله. برای همین با فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی فراگیر در سراسر ایران، توسعه فناوری نسل پنجم مخابراتی یا 5G و همچنین بکارگیری نیروهای جوان و متخصص در جهت ایجاد خدمات نوین برای مردم، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایفا می‌کنه. شرکت ارتباطات سیار ایران توی دهه اخیر علاوه بر ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی، خدمات متنوعی در حوزه پرداخت الکترونیک عرضه کرده و همکاری این اپراتور با ضریب نفوذ بیش از 100% در کشور با بانک‌ها نه تنها میتونه برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور مؤثر باشه، بلکه نویدبخش ارائه خدمات مالی هوشمند در آینده نزدیک برای مشترکان اولین اپراتور همراه کشوره. همراه اول، همراه لحظه‌های دیجیتال. خب به پایان اپیزود ششم رسیدیم. 4 اپیزود دیگه از این سریال صوتی باقی مونده که ازتون دعوت میکنم حتما دنبال کنید. پیشنهاد میکنم اپیزود 7 این سریال رو که موضوعش ورود تلکو بانک ها در اکوسیستم پرداخت ایران رو از دست ندید. با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو به ما بگید. تا بعد. تهیه کننده لرنودیو، پخش کننده عصر پرداخت، مدیر اجرایی عبدالله افتاده، دبیر اجرایی هومن رضوی، نویسنده اصمهان حکاک، ویراستار فنی سید بهنام خاکباز، ویراستار و راوی ساغر مشهدی زاده، تدوینگر پرستو موسوی.